ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت دفاع روسیه میگوید 95% شهر حلب از نیروهای شورشی پاکسازی شده است. چین از سخنان دونالد ترامپ درباره تایوان به شدت ابراز نگرانی کرد. و حسین شریعت مداری قرارداد دولت حسن روحانی با کره جنوبی برای ساخت کشتی را وطن فروشی خواند. درود بر شما شنوندگان گرامی. عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. با ادامه پیشروی نیروهای دولتی سوریه با حمایت ایران و روسیه، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 95% شهر حلب از شورشیان بازپس گرفته شده است. ساعاتی پیش از اعلام وزارت دفاع روسیه، ارتش سوریه تایید کرده بود که نیروهای این کشور بعد از پاکسازی منطقه شیخ سعید در حلب موفق شدند مناطق بیشتری در شرق شهر حلب را از کنترل شورش شیان خارج کنند. بر این اساس مناطق کرم افندی، کرم دادا و صلاحین از جمله این مناطق بودند. ارتش میگوید که همچنان پیشروی‌هایش ادامه دارد. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کرده بود که شورشیان مخالف حکومت بشار اسد 90% از مناطق تحت کنترل خود را در حلب از دست دادند. همزمان وزارت دفاع روسیه از تسلیم شدن صدها تن از شبه نظامیان خبر داده است. چین از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره زیر سوال بردن سیاست جاری واشنگتن در قبال پکن به شدت ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه با تاکید بر اینکه سیاست چین واحد سنگ بنای مناسبات چین و آمریکاست، از آقای ترامپ خواست حساسیت مسئله تایوان را درک کند. چین جدایی تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را یکی از استان‌های خود قلمداد می‌کند. دونالد ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفته بود نمی‌داند آمریکا چرا باید حتماً به سیاست چین واحد پایبند بماند. مناقشه دونالد ترامپ با چین از حدود 2 هفته پیش، یعنی پس از تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهوری تایوان آغاز شد. چین به این تماس تلفنی اعتراض کرد، اما آقای ترامپ گفت دوست ندارد به تعبیر وی کسی به او امر و نهی کند. ارتش ترکیه اعلام کرد که روز یکشنبه 29 موضع متعلق به گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش را در خاک سوریه هدف قرار داده است. به گفته ارتش ترکیه در درگیری بین نیروهای ارتش و اعضای داعش، 4 تن از شبه نظامیان این گروه کشته شدند. در همین حال پلیس ترکیه هم روز دوشنبه اعلام کرد که 118 تن از اعضای حزب دموکرات خلق‌ها را در شهرهای مختلف این کشور دستگیر کرده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها متهم است که با حزب کارگران کردستان PKK ارتباط دارد. تحولات اخیر پس از آن رخ می‌دهد که گروهی جدا شده از حزب کارگران کردستان ترکیه مسئولیت بمب‌گذاری مرگبار در مقابل یک استادیوم فوتبال در استانبول را بر عهده گرفت. در آن حمله که شامگاه شامگاه شنبه انجام گرفت 44 نفر کشته و 155 نفر زخمی شدند. اما در ایران، نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان میگوید ادامه نظارت شورای نگهبان بر نمایندگانی که به مجلس شورای اسلامی راه یافتند مغایر قانون اساسی است. همزمان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به وزیر کشور اسامی اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 12مین دوره ریاست جمهوری و همچنین میان دوره مجلس را اعلام کرد. این 7 نفر عبارتند از احمد جنتی، محمد یزدی، ابراهیم رئیسی، محمد رضا علیزاده، عباس علی کدخدایی، محسن اسماعیلی و سیامک رهبک. در همین زمینه ساعتی پیش با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را از اسامی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات آینده ریاست جمهوری پرسیدم. احسان مهرابی:
بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میتونن 2 عضو شورای نگهبان و 5 فرد خارج از این شورا باشن، اما بر اساس انتخاب شورای نگهبان برعکس این موضوع هست. در واقع 5 عضو این هیئت عضو شورای نگهبان هستن و در مقابل 2 عضو، یعنی آقای ابراهیم رئیسی و سیامک رهپیک، خارج از اعضای شورای نگهبان هستن. البته خیلی ترکیب این شورا اگر خارج شورای نگهبان هم بودن تفاوتی نمی‌کرد، چرا که طبیعتاً انتخاب‌هایی که انجام شده همه از اصولگرایان و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستن و اگر فرضی قائل باشیم که مثلا در این هیئت باید فردی نزدیک به دولت آقای روحانی یا دیگر گروه‌های سیاسی می‌بودند، در واقع اینطور نیست و ترکیب این هیئت کاملاً یک دست هست از اعضای شورای نگهبان و اصولگرایان.
آقای مهرابی، چند روز پیش نجات الله ابراهیمیان از اعضای حقوقدان شورای نگهبان یک سری ایراداتی رو نسبت به بعضی از وظایف شورای نگهبان ابراز کرد، از جمله درباره انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی. گفتش که استمرار نظارت این شورا بر نمایندگان بعد از ورود به مجلس مغایر با قانون اساسی هست. دقیقاً منظور ایشون چه هست؟
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی که در اون بر موضوع نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی تاکید شده بود، دبیر شورای نگهبان و سخنگوی این شورا مباحثی رو مطرح کردن که این نظارت باید از سوی شورای نگهبان انجام بشه. البته آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفتن که منظورشون این نبوده و نظرشون اینه که قانون مجلس هست که میتونه مشخص کنه که این نظارت از سوی چه کسی باشه، ولی برخی از نمایندگان مجلس آقای مطهری و دیگر شخصیت‌های سیاسی اعتراض کردن به این تلاش شورای نگهبان برای استمرار خود نظارت خودش بر نمایندگان و اعلام کردن اگر قرار هست نظارتی هم بر نمایندگان بشه از سوی همون هیئت نظارت بر نمایندگان باشه که در مجلس هست. طبیعتاً این صحبت‌های آقای ابراهیمیان هم میتونه به نوعی تاکید صحبت نمایندگان مجلس باشه. البته آقای ابراهیمیان در انتخابات مجلس دهم هم مواضعی داشتن که در واقع به نوعی مخالف مواضع آقای جنتی دبیر شورای نگهبان و دیگر اعضای شورا بود که ایشون که سخنگوی شورای نگهبان بودن هم در اون انتخابات استعفا دادن و عملاً بعد از مدت ایشون از سخنگویی کناره‌گیری کردن.
آقای مهرابی، آقای ابراهیمیان یک ایراد دیگه هم که گرفته به نحوه باز بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان هست. میگه که این نوع نحوه باز هم با قانون اساسی مغایره. باز هم توضیح میدین که منظور ایشون چی هست؟
آقای ابراهیمیان معتقدند که مانند انتخابات مجلس که ابتدا هیئت‌های اجرایی صلاحیت نامزدها را تایید می‌کنند، بعد هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان صلاحیت را بررسی می‌کنند، باید در انتخابات ریاست جمهوری هم این گونه باشه و ابتدا هیئت‌های اجرایی صلاحیت نامزدهای انتخابات را تایید بکنند و بعد شورای نگهبان. اما در انتخابات ریاست جمهوری عملاً برخلاف این موضوع عمل میشه و خود شورای نگهبان مستقیماً صلاحیت نامزدهای انتخابات را تایید میکنه و این از دیدگاه آقای ابراهیمیان برخلاف قانون اساسی است، چرا که در قانون اساسی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است نه اینکه خودش به عنوان مجری عمل بکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اتاق بازجویی
بردم این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن.
نرگس آوردن زندان مردانی شد.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بله،
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
اما محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که افرادی که کالاهای قاچاق رو وارد کشور میکنن معدود و مشخص هستند و برخی از آنها هم مورد اعتماد دستگاه های دولتی و حکومتی قرار دارند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، دیدگاه های او رو پرسیده.
قاچاق کالا در اغلب کشورهای دنیا یک پدیده اقتصادیه، اما ایران از معدود کشورهای دنیاست که قاچاق در اون یک پدیده کاملا سیاسی و حتی نظامی است. درسته که کلا دولت ایران دولت ثروتمندی نیست و گمرکات ایران هم با مشکل مادی دست و پنجه نرم میکنند، اما هیچ بهانه ای نمیتونه توجیه بکنه عدم نصب و استقرار تجهیزات لازم برای اسکن کردن کانتینرهای ورودی رو. خاطرم هست سال 92 که دولت آقای روحانی سر کار آمد و اولین رئیس گمرک جدید منصوب شد، رسانه‌های منتقد آقای احمدی نژاد خبر دادن که در گمرک بوشهر ایکس‌ری کانتینریش حدود 5 ساله که خریداری شده اما نصب نشده. به وضوح به نظر میرسه که اراده‌ای اداری و سیاسی در پشت پرده تصمیم‌گیری‌ها وجود داره برای اینکه مانع از توقف قاچاق کالا بشه. قاچاق کالا یک پدیده مطلقاً سیاسی است که گردش مالی بخشی از جناح‌های اقتدارگرای ایران رو تضمین می‌کنه. یک پدیده مافیایی امنیتی است و دست و پنجه نرم کردن با این پدیده فراتر از بخشنامه‌ها یا جایی مثل گمرکات ایران هست.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته، نقل قول مستقیم این: اعتقاد داریم اشخاصی که کالاهای قاچاق را وارد کشور می‌کنند معدود و مشخص هستند و متأسفانه برخی از آنها هم مورد اعتماد دستگاه‌ها هستند و به نظر می‌آید کالای قاچاق با نام این اشخاص و بدون بررسی و بازرسی وارد کشور می‌شود. آقای مهدوی آزاد، این چگونه ممکنه؟
طی 20 سال گذشته سه دولت متفاوت، یعنی آقای خاتمی اصلاح طلب، محمود احمدی نژاد به شدت اصولگرا و حسن روحانی اعتدالگرا بر سر کار بودند. هر سه دولت به صراحت سپاه پاسداران رو متهم کردند که در پشت پرده قاچاق ایران دست داره و در واقع قاچاقچی اعظم هست. در دولت آقای خاتمی گزارش معروف تحقیق و تفحص مجلس ششم منتشر شد، اسم آورده سپاه پاسداران به عنوان پشت پرده اصلی قاچاق کالا از اسکله‌های غیر مجاز. تیر ماه 1390 آقای احمدی نژاد جمله معروف برادران قاچاقچی رو علیه سپاه به کار برد و نهایتاً بهمن 94 آقای روحانی یکی از صریح‌ترین اظهار نظرهای تاریخ جمهوری اسلامی رو داشت. سپاه پاسداران رو نهاد فاسدی خوند که قاچاق کالا میکنه و مانع توسعه کشور میشه. اینکه چرا دستگاه‌های مسئول نمیتونند با این روند قاچاق برخورد بکنند دلیلش روشن هست. قدرت سپاه پاسداران، اتوریته سپاه پاسداران و نفوذش در دستگاه‌ها به حدی است که هر تلاش مدنی، قانونی یا تا حقوقی رو برای متوقف کردن این روند به شکست میکشونه.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته واقعیت این هست که کالاهای قاچاق از راه رسمی و به اشکال مختلف وارد کشور میشن. آقای مهدوی آزاد، دست کم 70% از قاچاق کالا از مبادی رسمی حکایت از چی داره؟ بروز نشدن گمرک، بیکفایتی مسئولان یا چه؟
حجم قاچاق کالا چیزی بین 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد میشه. حداقل 2 برابر کل بودجه عمرانی کشور هست. بیش از درآمد نفتی ایران در سال 1394. دوست و دشمن الان اذعان دارند که این روند قاچاق کالا با کانتینر چیزی نیست که توسط کولبرها یا گروه‌های کوچک باشه. یک روند سازمانی و نهادی است توسط قدرتمندترین بخش‌های جمهوری اسلامی. خطر اصلی نفس قاچاق کالا نیست. خطر اصلی قاچاق گستاخانه کالا، گستاخی در نقض قانون و این تجارت سیاه و گردش مالی سیاه پشتشه که توسط آقای وزیر کشور پولهای کثیف نامیده شد، پولهایی که الان به وضوح وارد سیاست ایران شده. یک نمونه مثلا مافیای سیگار هست. آقای احمدی نژاد از قم فروردین 87 آمد آقای محسن رضایی و بخشی از سرداران سپاه پاسداران رو متهم کرد به دست داشتن در قاچاق سیگار، مخصوصا ماربورو. دولت آقای خاتمی قبل از او هم تلاش کرده بود روند قاچاق ماربورو در ایران رو متوقف بکنه و در دولت آقای روحانی ما دورخیز دیدیم، اما هنوز که هنوز بعد از 20 سال نه تنها نتونستن اون رو متوقف کنند، بلکه قیمت سیگار ماربورو یکی از ثابت ترین قیمت ها در اجناس ایران، در شمال غربی ایران تا جنوب شرقی ایران تقریبا شما با یک قیمت میتونید پیدا بکنید. این ساختار نهادینه شده قاچاق باعث شده که ایران به یک نمونه منحصر به فرد در دنیا تبدیل بشه. واقعیت این است که بخش عظیمی از اقتصاد مولد ایران توسط نهادهای محفلی و طریق تجارت سیاه دارن اداره میشند.
گزارش این هفته کارنامه به انتقادها از برخورد نیروی انتظامی با رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
و خبر آخر این بخش خبری این که حسین شریعت مداری، نماینده آیت الله خامنه ای، در روزنامه کیهان قرارداد دولت حسن روحانی با کره جنوبی برای ساخت 10 کشتی را توطئه جدید و وطن فروشی خواند. آقای شریعت مداری روز دوشنبه در سرمقاله کیهان دولت را متهم کرد که قصد دارد پروژه تسلیم ایران به آمریکا را دنبال کند. یک روز پیش از این یادداشت آقای شریعت مداری، عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران گفته بود که این نهاد حاضر است این پروژه را اجرا کند. وی از رئیس جمهوری ایران خواسته بود که این قرارداد را لغو کند. دولت میگوید پول پرداختی به کره جنوبی مربوط به 8 سال پیش است که بعد از اعمال تحریم ها مسدود شده بود. بر این اساس هیچ پولی در این مرحله به کره جنوبی پرداخت نشده است. شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.